بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی. سلام علیکم. صفحه 303 سطر 10. و یجب ان یعرف هاهنا ان طبیعی علی کم اوجه یقال به حسب ما ینتفع بهی فی هذا الموضع الذی نحن فیه ثم نتمم الكلام في الحركه الطبيعيه فنقول. حرکت طبیعیه رو بیان کردیم، عامل این حرکت رو هم گفتیم، بعد به مناسبت وارد حرکت ارادی شدیم، حالا دو مرتبه بر میگردیم به بحث در حرکت طبیعی. ایشون میفرماد که بر ما واجب است که ابتدا طبیعی رو معنا کنیم و ببینیم این کلمه طبیعی در اصطلاح به چه معانی گفته میشود. بعد که طبیعی به طور مطلق معنا شد، اون وقت به بحث در حرکت طبیعی بپردازیم. یعنی اولا معانی طبیعی رو توضیح بدیم به طور کلی با قطع نظر از حرکت، بعد وارد بحث در حرکت طبیعی بشیم. طبیعی اصطلاحات مختلف داره، هم در فلسفه، هم در بخش طبیعیات، هم در فلسفه در بخش طبیعیات، هم در طب، و گاهی در بخش طبیعیات هم طبیعی که ما باش الان کاری نداریم مطرح میشه. ما تمام معانی طبیعی و اقسام طبیعی رو در اینجا نمیخوام ذکر بکنیم، بلکه اون طبیعی هایی که میتونن در باب حرکت طبیعی به ما کمک کنن، اون طبیعی ها رو معنا میکنیم و اقسامشون رو ذکر میکنیم. پس الان در صدد ذکر تمام معانی کلمه طبیعی نیستیم، بلکه ذکر میکنیم معانی طبیعی رو که مناسب باب ماست، یعنی مناسب باب حرکتی. بعدم وارد بحث در حرکت طبیعی میشیم. شروع میکنن به بحث، دو تا معنا برای طبیعی میارند تا بعد با توجه به این دو معنا حرکت طبیعی رو توضیح بدن. بعد از اینکه این دو معنا تموم میشه، دو تا معنا هم برای طبیعت میارن تا با توجه به اون دو معنا هم بتونن حرکت طبیعی رو توضیح بدن. پس در مجموع چهار تا معنا برای طبیعت یا طبیعی ذکر میشه، بعدم وارد بحث در حرکت طبیعی میشن. الان عرض کردم ما میخوام وارد بحث در معانی طبیعی یا طبیعت بشیم. گاهی میگیم فلان اثر طبیعی است برای فلان شی، یا فلان حکم طبیعی است برای فلان شی، و اون فلان شی رو تنها میبینیمش، خودش رو به تنهایی ملاحظه میکنیم، میگیم این حکم برای او طبیعی است. گاهی شی رو به تنهایی ملاحظه نمیکنیم، او رو در یه جمعی ملاحظه میکنیم و میگیم که این حکم برای این شی که در جمع ملاحظه شده طبیعی است. سلام علیکم. ولو این حکم برای خود اون شیء به تنهایی طبیعی نباشه. توجه کردیم دو قسم طبیعی داریم، طبیعی رو حکم برای شیء قرار میدیم، گاهی در حالی که اون شیء رو به تنهایی ملاحظه کردیم و گاهی در حالی که اون شیء رو در جمع ملاحظه کردیم. اون وقتی که این حکم رو طبیعی این شیء تنها قرار میدیم، برای اون شیء این حکم طبیعی است، دیگه غیر طبیعی نداریم. اما اون وقتی که این حکم رو برای این شیء در حالی که در جمع هست طبیعی قرار میدیم، این حکم برای اون شیء به تنهایی طبیعی نیست، برای اون شیئی که در جمع طبیعی هست. در صورتی که این حکم طبیعی باشد برای این شیء به تنهایی، مطلقا طبیعی است، دیگه حال غیر طبیعی نداره. اما در صورتی که این حکم برای این شیئی که توی جمع طبیعی است، میگیم که این حکم برای خودش به تنهایی غیر طبیعی است، برای شیء در حالی که در جمع طبیعی است. پس حالت غیر طبیعی هم داریم در اون فصل. این دو قسم توجه کنید، بعد مثال بزنیم براشون. مثال میزنیم و مطلب روشن‌تر میشه. ابتدایشون مثال میزنه برای اون طبیعی که در ضمن جمع حکمی رو، برای شیعی که در ضمن جمع حکمی رو گرفته و این حکم برای این شیعی که در ضمن جمع واقع شده طبیعی است، اگرچه برای خود این شیع به تنهایی طبیعی نیست. دو تا مثال میزنه. بعد که این دو مثال تموم میشه، مثال میزنه برای اون جایی که حکم طبیعی است برای شیء به تنهایی. این فهرستی که بارها عرض کردم، فهرستی که برای کلمات ابن سینا من میارم مهمه، اینا رو خوب توجه کنید. روابط کلمات ایشون با همین فهرست روشن‌تر میشه. خب میخوام مثال بزنیم برای اونجایی که حکمی برای شیئی که در جمع واقع شده طبیعی است، اگرچه این حکم برای اون شیء به تنهایی طبیعی نیست. مثال اولمون مثال به زمینه. زمین رو ملاحظه کنید، کره تام نیست. کره عبارت هست از جسمی که به وسیله یک سطح پوشیده شده، به طوری که فاصله این سطح با نقطه وسط از همه طرف یکسانه. حالا ببینیم آیا زمینم این چنینه؟ نوک کوه رو اندازه بگیری تا مرکز زمین، قعر دریا رو اندازه بگیری تا مرکز زمین، فاصله یکسان نیست. پس زمین کره نیست. از طرف دیگر از خط استوا تا مرکز زمین اندازه بگیرید، از قطب تا مرکز زمین اندازه بگیرید، بازم فاصله یکسان نیست، چون قطب زمین تو رفته است. مثل قسمت استوا برآمده نیست. تشبیه میکنن کره زمین رو به سیب زمینی که کره نیست. ملاحظه میکنید دو قسمتش فرو رفته است، یعنی پخشه، طرف قطبش به شلغم بخونش، شلغم سیب زمینی هر جا گفته شده که زمین قسمت قطب شمالش و قطب جنوبش صافه، محدب نیست یا حدبش خیلی کمه، برخلاف اون اطرافش، راست و چپش، جلو و عقبش، اینا یه خورده حدبشون بیشتره. پس زمین به بیانات مختلف غیر کره است. حکمی که برای زمین ثابت کردیم غیر کرویته. آیا این غیر کرویت برای زمین طبیعی است یا نه؟ میفهمن اگه زمین رو تنهایی ملاحظه کنی، این حکم که غیر کرویته برای زمین طبیعی نیست، غیر طبیعی است. ولی اگر زمین رو در ضمن مجموعه منظومه شمسی و موجوداتی که میخوان روی این زمین زندگی کنند به این صورت ملاحظه کنید، میبینید که این شکل برای زمین طبیعی است، همین شکل غیر کروی. خب پس حکم عبارت شد از کروی نبودن، موضوع حکم هم عبارت شد از زمین. زمین رو یک بار تنها ملاحظه میکنیم، یک بار هم در جمع. تنها ملاحظه میکنیم، این حکم برش طبیعی نیست، حکم غیر کرویت برش طبیعی نیست. در جمع ملاحظهش میکنه، حکم طبیعی است. چرا در وقتی که تنها ملاحظهش میکنه حکم طبیعی نیست و چرا در وقتی که در جمع ملاحظه میکنیم حکم طبیعی هست؟ هر دو مطلب باید بیان بشن. اما اینکه وقتی تنها ملاحظهش میکنیم میبینیم که این حکم برش طبیعی نیست. توضیح مطلب اینه که زمین جسمیست بسیط، بگذاریم از این مرکباتی که روی زمین ریخته، خود زمین رو ملاحظه کنید، جسمیست بسیط. بالاخره بر اثر باد و عوامل ترکیب و تصرفات انسان و حیوان یه چیزایی رو زمین ریخته شده که مرکبه، اینا رو ما جز زمین حساب نمی کنیم. اون خاک خالص رو جز زمین حساب میکنیم. خاک خالص به نظر خودم ها بسیطه. صغرا مطلب اینه که زمین بسیط است. کبرا اینه و هر بسیطی شکلش کروی است. نتیجه این است که شکل طبیعی زمین کروی است. حالا اگر غیر کروی شده چنانچه هست، حکمیست غیر طبیعی. این که زمین بسیطه خب در جای خودش ثابت شده، فصغرا تمامه. کبرا که میگوید هر جسم بسیطی شکلش کروی است، دلیلش اینه که جسم بسیط مقتضایش بسیطه. اگر بخواد شکلش مکعب باشه و اقتضا کند مکعب رو، مکعب سه تا چیز داره، هم سطح داره، هم خط داره، هم نقطه داره. هر سه هم بالفعلن اون گوشه های مکعب نقطند، اون محل اتصال سطوح خطند، خود سطوح هم که سطحند. جسم بسیط نمیتونه سه تا مقتضای جدا داشته باشه، اقتضا کند نقطه رو، اقتضا کند خط رو، اقتضا کند سطح رو. جسم بسیط مقتضاش هم بسیطه و شکل بسیط کره است که نه نقطه داره نه خط داره، فقط یه دونه سطح داره، یه دونه سطح هم داره نه چند. پس شکل کره شکل بسیطه. اون وقت جسم بسیط که میخواهد شکلی رو اقتضا کند، چون بسیط رو اقتضا میکنه، باید شکل کروی باشه. پس شکل کروی برای جسم بسیط طبیعی است. ولی زمین با اینکه جسم بسیط شکل کروی نداره، پس اون شکلی غیر کروی برای زمین طبیعی نیست. زمین رو تنها ملاحظه کردیم، دیدیم شکل غیر کروی براش طبیعی نیست. حالا زمین رو تو جمع ملاحظه میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم زمین استعداد دارد که پستی و بلندی پیدا کند. فلک معتقدن که استعداد پستی و بلندی نداره، هیچ عاملی نمیتونه در او فرو رفتگی یا برآمدگی ایجاد کنه، صورت فلکی اجازه نمیده. اما زمین، آب، هوا، آتش، اینا هیچ کدومشون مقاومت نمی کنن. اگر مثلا فرض کنید قسمتی از زمین رو فشار بدید، فرو رفتگی پیدا میکنه، قسمتی از زمین رو بالا بیارید، برآمدگی پیدا میکنه. آب هم همینطوره، هوا هم همینه. هوا و آتش که خیلی راحت تر میشه فشارشون داد، میشه برآمدشون کرد. زمین طوریست که به لحاظ طبیعتش میپذیرد پستی و بلندی، فرو رفتگی و برآمدگی را. استعدادش این چه؟ خب حالا استعداد زمین ملاحظه میکنیم. مطلب دوم، فعل زمین رو ملاحظه میکنیم. فعل زمین مثل آب نیست. آب فعلش پر کردن گودی هاست. یعنی اگر آب رو گود کنید به قصر، بعد دستتون رو بردارید یا اون وسیله‌ای که آب رو گود کرده بردارید، آب دوباره اون قسمت گودی رو پر میکنه. فعلش اینطوره چون سیاره، اما زمین به خاطر یبوستی که داره اگر فشار بدید و درش تو رفتگی ایجاد کنید، فعلش این است که اون تو رفتگی رو حفظ میکنه، دوباره جای اون تو رفتگی رو پر نمیکنه. پس استعداد زمین اینه که پستی و بلندی پیدا کنه، فعل زمین اینه که این پستی و بلندی رو حفظ کنه. تا اینجا خود زمین لحاظ کردیم، هم استعدادشو هم فعلشو. بعد میام خورشید ملاحظه میکنم. خورشیدم طوریست که اگر بتابه قسمتهایی که از زمین برآمده است خشک میکنه و صلابت زمین رو بیشتر میکنه و مانع میشود که زمین بتونه اون تو رفتگی رو پر کنه. خود زمین پر نمیکنه، خورشید این قضیه رو تأکید میکنه. بعد اگر این فرو رفتگی نباشد و اون برآمدگی نباشد، آب چنان سطح زمین رو میپوشونه که متصل میشه به تمام بخشهای زمین و دیگه جا برای زندگی حیوانات خشکی نیست. فقط حیوانات دریایی میتونن زندگی کنن روی زمین، بقیه حیوانات قدرت زندگی ندارن، پرنده هم قدرت ندارن، زمینی هم قدرت ندارن. پس باید قسمتی از زمین برآمده باشه که از آب بیرون بیاد، حیوانات خشکی، حیوانات پرنده بتونن روی زندگی کنن. خورشید و موجوداتی که زندگی میکنن روی زمین، خود اون استعداد زمین، فعل و حفظ زمین، همه اینا رو که ملاحظه میکنیم، زمین رو تو این مجموعه نگاه میکنیم، میبینیم شکل غیر کروی براش طبیعیه. همین شکل غیر کروی که برای زمین تنها طبیعی نبود به خاطر بساطت زمین، وقتی زمین ما در جمع ملاحظه کردیم دیدیم این شکل براش طبیعیه، همین شکل غیر کروی. پس ممکن است امری برای شیء طبیعی باشد در صورتی که اون شیء تنها دیده شود. مثال اینو گفتیم، بعدن میزنیم. ممکن است امری برای شیء طبیعی نباشد اگر شما اون شیء رو تنها ببینید، و همون امر برای اون شیء طبیعی باشد اگر اون شیء رو تو جمع ببینید. مثالی که زدیم این بود که شکل غیر کروی برای زمین غیر طبیعی است اگر زمین رو تنها ملاحظه کنید، و همین شکل برای زمین طبیعی است اگر زمین رو در جمع فرض کنید. یک قسم از طبیعی ها رو بیان کردیم، مثال هم برای زدیم، مثال دومی هم داریم، اونم انشالله بیان میکنیم. بعد وارد قسم دیگر میشویم که امری برای شیء طبیعی است ولو اون شیء رو شما تنها ملاحظه کنید، در هر حال طبیعی است. اونم انشالله وقتی رسیدیم مثال میزنیم. حالا توجه کنید، ابتدای بس ابن سینا میگه میخواهیم مواردی رو که کلمه طبیعی صدق میکنند، یا به تعبیری دیگه معانی کلمه طبیعی رو ذکر کنیم. اما معانی کلمه طبیعی در علوم مختلف فراوان میشه، زیاد میشه. ما میخواییم فقط معنای طبیعی رو در همین علم خودمون که علم طبیعیه، اون هم در باب حرکت که با حرکت جور بشه، اونطوری معنا کنیم. پس همه معانی طبیعی الان منظور ما نیست. معانی طبیعی که در این کتاب به ما نفع میده اونا رو میخوام مطرح کنیم. بعد از این که معانی طبیعی تموم شد، وقت به بحث در حرکت طبیعی میپردازیم و اقسام حرکت طبیعی رو با توجه به این معانی که گفتم ذکر میکنیم. صفحه 303 هستیم، سطر دهم. و یجب ان یعرف هاهنا ان طبیعی الا کم اوجه یقال. واجب است بر ما که بدانیم که طبیعی به چه وجوهی گفته می شود و بر چه معنایی اطلاق می شود. خب همه معانیشو می خواد ذکر کنید؟ نه، همه معانی نمی خواد ذکر بشه. به حسب ما ینتفع به فلموز الذی نحن فیه، به حسب اون معانی که استفاده برده می شود به اون معانی، در کجا استفاده مورد میشه؟ در همین بحثی که توش هستیم، در موضعی که الان ما درش هستیم. در این موضعی که هستیم از چه معنا از معانی طبیعی فایده میبریم و استفاده میکنیم، اون معانی مفید رو در اینجا ذکر میکنیم. معانی که در جای دیگه فایده دارن الان مورد بحث ما نیستن و مطرحشون نمیکنیم. مثلا عرض کردم طبیعت 17 تا معنا داره، اونطور که من یادم، یا 13 تا، دقیق الان یادم نیست، 13 یا 17 تا معنا داره، خیلیش مربوط به علم طبه. اینا دیگه ما مطرح نمی کنیم. سمه فلموز الذی نحن فی نخی فی هزر موزه خونده؟ نه هزر موزه غلطه، اگه خوندم اشتباه کردم. فلموز الذی نحن فی سمه یعنی بعد از این که معانی طبیعی رو گفتیم میپردازیم به بحث در حرکت طبیعیه، که بحثمون هم در همین بود. اولا بحثمون در حرکت طبیعیه بود، حالا اون بحثم موقتا قطعش کردیم، وارد بحث در معانی طبیعی میشیم، دو مرتبه برمیگردیم به همون بحث و حرکت طبیعی رو بحثش رو ادامه میدیم. سمه نتمم الکلام در حرکت طبیعی فنقول در معانی طبیعی، تا بعد برسیم به بحث در حرکت طبیعی. فنقول ان طبیعی قد یقال بالقیاس الی الشی، گاهی گفته می شود این حکم بالقیاس به این شی طبیعی است، یعنی این حکم برای این شی طبیعی است. گاهی طبیعی گفته می شود بالقیاس الی الشی الذی له الامر طبیعی، نسبت به شی که برایش امر طبیعی حاصل است. وحده رو توجه کنید، حتما قید الامر طبیعی نیست، قید اشیه، یعنی به شرطی که اون شی تنها باشد. گاهی طبیعی رو نسبت به شیعی میدهیم در حالی که اون شی رو تنها ملاحظه میکنیم، نه در جمع، وقت امر طبیعی رو میگیم براش هست. اون شیئی که امر طبیعی برایش هست حکم میکنیم که صاحب این امر طبیعی است، اگر وحده باشد، یعنی تنها باشد. بله هل امر طبیعی است، ما شما هل امر طبیعیه؟ هل امر طبیعی، من با مداد درست کردم، فکر کردم از نظرال درست هست. الا شیء الذی له الامر طبیعی، نه لامر طبیعی، لامر طبیعی درست نیست. ان طبیعی قد یقال بالقیاس الا شیء که له الامر طبیعی، بالقیاس به اون شیء وحده، یعنی در وقتی که اون شیء رو به تنهایی ملاحظه کنیم میگیم امر طبیعی رو داره. خب اگر طبیعی رو به تنهایی داشت در جمع هم خواهد داشت. اما وقد یقال لا بالقیاس الیه وحده، ضمیر الیه به شی برمیگرده، اینجا وحده کنار همین ضمیری که به شی برمیگرده آمده دیگه، اشتباه نمیشه. اون قبلی وحدهش یه خود فاصله داشت با شی، اشتباه میشد، باید تذکر دادم که حتما قید شی بگیرید. اینجا دیگه معلومه وحده قید ضمیر الیه هست که به شی برمیگرده. بله رنگ طبیعی، شکل طبیعی امثال ذالک. مثال نزده مصنف، مثالشو تأخیر انداخته، اول مثال اون قسم دوم رو ذکر کرده، من به تبعیشون مثال نزدم. وقد یقال این طبیعی لا بالقیاس الى شیء وحده بل بالقیاس الى تباع الکله به شرکه، بلکه وقتی که ما توجه میکنیم همه رو با هم، اون وقت حکمی که برای این فرد بین اون همه قائل میشیم میشه حکم طبیعی، با اینکه این حکم براش طبیعی نبود، ولی حالا که در جمع ملاحظهش کردیم حکم براش میشه طبیعی. فقط بل بالقیاس الی تبع کل به شرکت، یعنی تمام تبع کل رو با شرکتی که دارن ملاحظه میکنیم، اون وقت میگیم این شکل غیر کروی برای همه اینها که ملاحظه کنید، اگر تبع همه رو با شرکت ملاحظه کنید میبینید این شکل غیر طبیعی برای زمین طبیعی است، شکلی که برای زمین تنها طبیعی نبود، برای زمین در وقتی که در جمعه و تباع کل رو به شرکه ملاحظه می کنید، این حکم برای زمین میشه طبیعی. یا بگید حکم برای کل طبیعی است، ولی این ابن سینا نمیگه، حکم برای زمین طبیعی است وقتی در مجموعه دیده میشه. البته میتونید بگید حکم برای کلم طبیعی است، ولی این خیلی درست نیست، چون حکم رو به کل نسبت ندادیم. غیر کروی بودنه که به کل نسبت ندادیم، غیر کروی بودنه داریم به زمین نسبت میدیم. پس حکم برای زمین طبیعی است در وقتی که زمین رو در جمع ببینید. حکم غیر کرویت دیگه اینه که ما به همه نسبت نمیدیم، اینو به زمین تنها نسبت میدیم. منتها زمینی که در بین جمع دیده میشود، این حکم برش طبیعی است. حرکت چی؟
بله. حرکت طبیعی.
بله حرکت طبیعی. حرکت شاخه به بالا حرکت طبیعی. بله. چون سنگینه شاخه باید بیاد پایین. اما به سمت بالا میره حرکت طبیعی. اینو بعدا میگیم. حتی حرکت سنگ که انسانی پرتابش کرده، با توجه به قاصر و نیرویی که پرتاب کننده در این سنگ پایه کرده، برای سنگ میشه طبیعی. اونتا طبیعی که اون طبیعت سنگ تنها رو محکوم و مغلوب میکنه. توجه میکنی چی دارم عرض میکنه؟ سنگ حرکتش به سمت بالا طبیعی نیست، ولی با توجه به این نوری قاصری که بر او وارد شده حرکتش طبیعی است. و این حرکت طبیعی که با کنار قاصر درست شده، این اون حرکت طبیعی اصلی رو که برای سنگ به تنهایی موجوده قد مغلوب میکنه. اینا دیگه احتیاج به مثال نداره، مثالا فراوانه. ابن سینا یه مثال، دو مثال چه زده؟ شما میتونید مثالای زیادی رو تفسیر کنید.
خودش داری رفت طرف بالای طبیعیه که بره طرف بالا.
بله، این که داره سنگ به سمت بالا میره طبیعیه، به شرطی که اون هل دادن ما رو، اون پرتاب کردن ما رو هم توجه کنید. اگه به اون پرتاب کردن متوجه نکنید، این حرکت برای سنگ خیلی طبیعیه. مثال هازل قسم، عرض کردم ایشون دو تا قسم ذکر میکنه. اول مثال میزنه برای اون قسم دوم، بعدن مثال میزنه برای قسم اول. یعنی در مثال لفونش نامرتب رو رعایت کرده، نه لفونش مرتب. مثال هازل قسم، یعنی قسم دوم، که حکمی برای شیعی طبیعی باشد در صورتی که شما اون شیع رو در جمع ملاحظه کنید. مثال هازل قسم این است که کون الارض غیر حقیقیت تدویر. تدویر یعنی مدور بودن، یعنی کره بودن. زمین کره حقیقی نیست. ممکنه شما بر اثر اینکه زمین خیلی بزرگه، این پستی و بلندیاشو ندیده بگیرید و بگید که کره است، ولی حقیقتاً و عقلاً کره نیست. اگر یک کره کوچیک داشته باشید، پستی و بلندیاش نمود داشته باشه، از اول میگید کره نیست. ولی زمین بر اثر بزرگی پستی و بلندیاش درش نمود چندانی نداره، لذا به ظاهر کره به نظر میرسه و گفته میشه کره زمین. تسامح هم نمی کنن، مجاز هم نمیگن، یعنی عرفن بهش میگن کره زمین. عقلا چرا؟ عقلا اگه بهش بگن کره تسامحه. حقیقی و تدویر نیست.
پس عقلا بهش میگن کره نمیگن؟
کره نمیگن، میگن که مثلا شبیه کره. یا مثلا الان اول بحث عرض کردم، شبیه تشبیهش میکنن به شلغم، بعضی هم تشبیهش میکنن به سیب زمینی. میگن مثل شلغمه. شلغم دیدید که شلغمایی که گردند از طرف راست و چپ و جلو و عقبشون محدب تره، قسمت بالا و پایینشون صاف تره، خطبش کمه. زمین هم چی وضعی داره. گذشته از این، همونطور که شلغم ممکنه یه قسمتای برآمده داشته باشه، قسمت تو رفته داشته باشه، و سیب زمینی هم همینطور، یه جایی سیب زمینی گود شده یا یه جایی گره خورده بیرون آمده، اینا کره صاف نیستن. زمین هم همینطوره، منتها در سیب زمینی به خاطر کوچک بودنش، غیر کروی بودنش خیلی قشنگ دیده میشه. زمین به خاطر اینکه بزرگه، غیر کروی بودنش محسوس نیست، عرفی نیست، بل عقلی هست. شلغمی، شلجمی بهش میگن. بله شلجمی داریم. توی خلاصة الحساب خوندید دیگه. تو خلاصة الحساب وقتی داشت اشکال رو بیان میکرد، اهلیلجی گفت، شلجمی گفت، هلالی گفت. مثل ماه در وقت هلال، اینا همه اشکال بودن دیگه. یکی از اشکال ما شلجمی بود. شلجمی یعنی معرب شلغمه، یعنی شکل شلغم. زمین میگن شلجمی، شکل حقیقی شلجمیه، شکل حقیقیش کروی نیست. مثال حاضر قسم هوا ان کون الارض غیر حقیقیت تدویر، این است که کون الارض غیر حقیقیت تدویر، این که زمین حقیقتا مدور نیست، یعنی کره حقیقی و مدور حقیقی نیست. و انکشاف ها عن الماء، سر از آب بیرون کرده و مقداری از او منکشف عن الماء، یعنی بیرون از آبه و دیده میشه، زیر آب نیست. این مطلب لیست طبیعیاً بالقیاس الى طبیعت الارض نفسها، این کروی نبودن، حقیقی و تدویر نبودن، انکشاف عن الماء داشتن، این برای زمین طبیعی نیست. اگر این حکم رو نسبت بدی به طبیعت ارض نفسها، یعنی به خود طبیعت ارض، چیزی دیگر رو با ارض ملاحظه نکنی، خود طبیعت ارض ملاحظه کنی، میبینی این حکم یعنی غیر کروی بودن یا سر از آب بیرون داشتن، این برای زمین طبیعی نیست. چرا طبیعی نیست؟ چون زمین بسیطه و هر بسیطی شکلش کرویست، پس زمین با شکل طبیعیش کروی باشه. ابن سینا صغرا رو ذکر نمی کنه، زمین بسیطه رو ذکر نمی کنه، کبرا رو ذکر می کنه. میگه فإن طبیعت کل بسیط لا تقتضی اختلافا بی بل تقتضی تشابه. طبیعت هر بسیطی، زمین بسیط است و طبیعت هر بسیطی اختلاف در اون بسیط رو اقتضا نمی کنه، بلکه تشابه و یک نواختی رو اقتضا می کنه. زیرا که عرض کردم بسیط می تواند مقتضای واحد داشته باشد، نمی تونه مقتضای متعدد داشته باشه. پس اگر بخواد اختلاف در بسیط پیدا بشود، ممکن نیست، چون لازمش اینه که بسیط مقتضاهای مختلف داشته باشه و این شدنی نیست. مقتضای بسیط متشابه و یک نواخته، پس بسیط میتواند یک شکل داشته باشد، یعنی شکل بسیط داشته باشد. شکل مرکب اگه داشته باشه مقتضاش مختلف میشه، که اینا رو توضیح دادم. فیجب ان یکون شکل طبیعی البسیط کرین، این نتیجه است. اصلا صغرا رو ذکر نکرده، کبرا رو آورده، نتیجه رو آورده. فیجب ان یکون شکل طبیعی البسیط کرین، در نتیجه زمین باید کری باشد. برای او شکل کره طبیعی است اگر او رو تنها ملاحظه کنید. بنابراین این شکلی که الان داره که حقیقت تدویر نیست و مقدارش از آب بیرونه، این شکل براش طبیعی نیست، براش خیلی طبیعی است. تا اینجا در صورت بود که زمین رو به تنهایی ملاحظه کنید، این حکم براش خیلی طبیعی است. حالا اگر این زمین رو در جمع ملاحظه کنید که بیان کردم، شکل براش میشه طبیعی. نه، اون بحثی که شما تو تحلیل اقلیتاس خوندید که 5 تا شکل درست کرد در آخر مقاله 13 هم بزاهنه، 5 تا شکل درست کرد و این 5 تا شکل گفت شکل 4 عنصر به علاوه شکل فلک که 5 تا بشن. اون رو زیمقراطیاسی ها گفته بود، اینها نه قبول نداشتن، مثل ابن سینا قبول نداره، زیمقراطیس خود خاجم قبول نداشت. اونا گفته بودن که زمین از اجزای صغاری که به فلان شکل ترکیب میشه، اونم همینطور. ولی تمام اینا رو توجه کنید، همشون هر پنجتاشون معتقد بودن روی اون شکلی که در هر یک از عناصر است یک کره پوشیده شده و در واقع اون کره هم حاصله. همه رو این معتقد بودن، اصل شکل همون درون کره میدونستن، ولی اون شکل هم محاط به کره قرار میدادن، بنابراین همه به یه نحوی کروی میشدن. حالا شاید این پوشوندن اون شکل به وسیله کره کار این آقایون بوده، کار خود زیمیراتیزیا نبوده، اونا نمیگفتن با کره پوشیده میشه. علای حال قول اونا بود، اونا معتقد بودن که با یک مثلا جسمی که با از هشت مثلث ترکیب شده، یکی از عناصر اربعه ساخته شده. خب حالا اونا عرض میکنم اونام هست عرض کردم همه کره نیست، اینا با کره میپوشوندنش، ولی شکل اگه بخواد همه کره باشه که چه فرقی بین آب و زمینه، همه میشن کروی، درونشون فرق میکنه، درونشون چه فایده داره؟ کروی نیست. همونطور که گفته شد مثلا بعضیشون از 20 مثلث تشکیل شدن، بعضی از 8 مثلث تشکیل شدن، بعضی از 12 تا مخمس تشکیل شده بوده. اینا گذشته که این مطالبه بود که توی مقاله 13 تحلیل اولیدوس آمده بود، به اینا تطبیق هم شده بود بر اشکال عناصر و افلاک. اینا هست، ولی عرض میکنم این قول مصنف نیست، قول زیمیراتیزیا است. وقت اونها معتقدن که بسیط مقتضای بسیط داره، منتها در مورد شکلش شاید عوامل بیرونی دخالت میده، ولی اونها مقتضی بسیط میده. یعنی اصلا به طور کلی اگر امری بسیط باشه یک اقتضا بیشتر نداره طبق قاعده الواحد. بله اگه بسیط مرید باشه، چون ارادهش ممکنه مختلف بشه، ممکنه مقتضاهای مختلف به دست بیاره، ولی الان زمین رو داریم بحث میکنیم که زمین بسیط مرید نیست، بنابراین یک مقتضا بیشتر نمیتونه داشته باشه و اون مقتضا شکل کرویت. پس برای هر بسیطی کره میشود طبیعی، کرویت میشود طبیعی، زمین هم بسیطه پس کرویت میشود طبیعی. این در صورتی که شما زمین رو به تنهایی ببینید و در جمع ملاحظه نکنید. حالا اگه در جمع ملاحظه کنید، لکن الامر الذی تقتضی طبیعت الارض من استعدادها و فعلها معن، استعداد زمین عرض کردم اینی که میپذیرد تو رفتگی رو و برآمدگی رو، مثل فلک نیست، مثل آبه، مثل هوا و آتشه، اینا میپذیرن فشاری رو که برشون میارید، میپذیرن، فلک نمیپذیره، فلک تو رفتگی پیدا نمی کنه، ولی زمین میتونه تو رفتگی پیدا کنه. پس استعداد تو رفتگی و برآمدگی داره. و فعلها، فعل زمین اون حفظیست که بر اثر یبوستش دارد، چون یابسه اون شکلی که بهش تحمیل میکنید حفظ میکنه، مثل آب نیست، آب هر شکلی بهش تحمیل کنید به محضی که اون قاصر کنار بره آب دوباره برمیگرده سر جای اولش، به شکل اولش در میاد. اما زمین اینطور نیست، وقتی قاصر رو برداشتید زمین بر اثر یبوستی که داره اون شکل رو حفظ میکنه، فعل او عبارت است از حفظه. خب استعدادش و حفظش رو به هم زمینه کنید، بعد میگه این کافی نیست. اذا قرن بهی طبیعت الکل، طبیعت کل هم بهش مغروم کنید، یعنی خورشید رو بیارید، ماه رو بیارید، موجوداتی که میخوان روز زندگی بکنن بیارید، همه اینا رو ملاحظه کنید، اون وقت شکل غیر کروی برای زمین میشه طبیعی. لکن الامر الذی تقتضی طبیعت الارض، از طریق استعدادش و از طریق فعلش با هم، یعنی هم استعدادش باشه هم حفظش باشه، اما این دوتا هم کافی نیستن، بلکه اذا قرن بهی طبیعت الکل این من رو، من استعدادا و فعلها رو من نشئیه گرفتم، درست نیست، بیانیه بگیرید، بیانه برای امره، لکن امری که طبیعت زمین اون امر رو اختزا می کند که اون امری که مقتضای زمین است عبارت است از استعدادش و فعلش با هم. این اون مقتضایی که عبارت از شکله نمیگه، این مقتضای دیگر رو داره میگه. امری که زمین طبیعت زمین اختزایش می کند اون امر چیست؟ عبارت است از استعداد زمین و فعل زمین با هم، یعنی زمین این دوتا رو با هم اختزا میکنه. این مقتضای زمین ازا قرنه بهی طبیعت الکل، زمیر بهی بنابراین به اون امر برمیگرده که در واقع به اون استعداد و فعل برمیگرده. ازا قرنه به اون امری که مقتضای زمین است طبیعت کل، کل یعنی خورشید و ماه و همه بقیه، به زمینه اون موجوداتی که میخوان روی زمین زندگی کنن. کان وجود و حاضر شکلهو طبیعیه. کانه جواب ازاست یا خبر لکنه؟ کان وجود و حاضر شکلهو طبیعیه. وجود شکل لهو برای زمین یا برای این زمین موجود در کل طبیعی می شود. طبیعی می شود یعنی چی؟ یعنی امری است که واجب است تو این نظام کل. وقتی ملاحظه می کنید واجب است زمین این چنین باشه که دیگه کار به مقتضای زمین نداریم، کار به اونی داریم که بر زمین واجب است. چیزی هم که بر زمین واجب باشه طبیعی حسابش می کنیم ولو مقتضای خودش نیست، ولی ما طبیعی حسابش میکنیم. پس یکی از معانی که در اصطلاح برای طبیعی داریم اینه، ولو در لغت و باقت نظر از اصطلاح این معنی طبیعی رو قبول نکنیم، ولی در اصطلاح این معنی رو برای طبیعی قرار دادیم و هیچ کس هم نمیتونه بگه چرا قرار دادیم. میگیم ما اختیار داریم که لفظ رو در اصطلاح برای یه معنی دلخواهمون قرار ای امرن یجب و انتباع زمین و تباع کل. زمین رو مذکر میاره ولو داره به زمین برمیگرده به اعتبار اون امر، یعنی اون مقتضای زمین. طبع اون مقتضای زمین یعنی طبع استعداد و فعل زمین رو ملاحظه کنید، طبع این استعداد و فعل رو ملاحظه کنید، مقرونش کنید با بیرونی ها. میبینید این غیر مدور بودن برای چنین زمینی طبیعی است. ای امرن یجب انتباعهی، تباعی انتباع اون امر یعنی طبع اون استعداد و فعل، طبع اون استعداد و حفظ و تباع کل. تباع کل یعنی موجوداتی که مثل خورشید امثال ذالکن. و ما علیه مجرى الامر الجزئیه فل کل. این ما علیه عطف بر تباع، یعنی امرن یجب و ان تباع این زمین و تباع کل و یجب و اما علیه مجرى الامر الجزئیه فل کل. امور جزئی که میخواهند در این کل به وجود بیان اینا باز یه چیزهایی در بارشون باید رعایت بشه، امور جزئیه‌ای در مورد اینها باید رعایت بشه. اون امور جزئیه را ملاحظه کنید، نه تنها طبیعت زمین رو و طبیعت منظومه شمسی رو، بلکه اون امور جزئی که میخواهند در این زمین اجرا بشن اونا رو ملاحظه کنید. مجموعه رو که ملاحظه کنید میبینید که شکل غیر طبیعی برای زمین طبیعی است. شکل غیر کروی، غیر طبیعی است گفتم، شکل غیر کروی برای زمین طبیعی است. الا ما سنوزه و هازا فی موزه. تا اینجا یک مثال تمام شد. مثال دوم شروع میکنیم. مثال دوم غذایی است که حیوان یا انسان از اون غذا استفاده میکنه. خود این غذا رو ملاحظه کنید، این تصرف قوه قاضیه درش طبیعی نیست. قضا وقتی که خورده میشه در تصرف قوه قضاییه قرار میگیره و قوه قضاییه توش تصرف میکنه و با این تصرف قضا رو فاسد میکنه. قضا به ما و قضا فاسد میشه، یعنی گوشت حیوانی که خورده شده دیگه گوشت نیست، این گیاهی که خورده شده دیگه این گیاه نیست، یه چیز دیگه است. ولی اون چیزی دیگه برای بدن فاسد نیست، ولی خودش فاسد شده، یعنی دیگه اون سبزیجاتی که انسان خورده یا اون گیاهی که انسان خورده دیگه اون گیاه نیست، گوشتی که خورده دیگه اون گوشت نیست، همه از بین رفته، استفاده هایی که قبل داشته دیگه نداره. پس قضا فاسد میشه بر حسب تصرف قوه قضاییه. بنابراین تصرف قوه قضاییه برای قضا طبیعی نیست، مفسد قضاست، نمیتونه طبیعی باشه. اما تو جمع نگاه کنید، این قضا باید برود، بدل ما یتحلل من بدن حیوان قرار بگیرد، یعنی یه مقداری از بدن حیوان تحلیل رفته، این قضا باید بدل اون ما یتحلل واقع بشه و این حیوان به وسیله اون ما یتحلل زنده بمانه و رشد کنه و تکثیر مثل کنه. اینا رو که ملاحظه کنید میبینید تصرف قاضی در قضا برای خود قضا هم طبیعی است. پس تصرف قاضی برای قضا به تنهایی طبیعی نیست، ولی وقتی قضا رو تو این جمع ملاحظه میکنید میبینید تصرف قاضی برای قضا طبیعی. و کذلک تصرف القضا به حسب تدبیر قوه قاضیه هوبل نفس القضا غیر طبیعیه. بله؟ بله، تصرف این تغییر دادن. تصرف قضا یعنی تصرف در قضا و تغییری که بر قضا وارد میشه به حسب تدبیر قوه قاضیه. به حسب تدبیر قوه قاضیه متعلق به تصرفه، بیان تصرفه. تصرفی که به لحاظ تدبیر قوه قاضیه روی قضا میشود، این تصرف و این تغییر که از طریق قوه قاضیه وارد میشود لنفس القضاء غیر طبیعی، برای قضا طبیعی نیست. لکن اذا قیس این تصرف، لکن اذا قیس این تصرف علت طبیعت المشترکت للکل کان طبیعیان، یعنی کان این تصرف طبیعیان، طبیعت مشترک للکل یعنی طبیعت قضا یک، طبیعت بدن انسان یا حیوانی که احتیاج به قضا داره و تحلیل رفته دو، و کار قوه قاضیه که کارش اینه، همه رو مجموعاً سرهم سرجم مجموعاً شما ملاحظه کنید میبینید که تصرف قوه قاضیه در قضا میشه طبیعی، با اینکه برای قضای به تنهایی طبیعی نبود، اما برای قضایی که با توجه به کل ملاحظه شده این تصرف میشه طبیعی. تا اینجا مثال برای قسم دوم تمام شد، دو تا مثال زد، هر دو هم برای قسم دوم، یعنی برای قسمی که امری برای شیئی طبیعی نیست اگر اون شیء رو تنها ملاحظه کنید، و همون امر برای همون شیء طبیعی است اگر اون شیء رو در کل ملاحظه کنید. مثال برای این زد، دو تا مثال هم زد، یکی درباره زمین، یکی درباره غذا. حالا میخواد مثال بزنه به طبیعی که اختصاص به خود شیء دارد، کاری به جمع نداره، یعنی این حکم برای این شیء مخصوص طبیعی است، نه برای این شیئی که همراهان داشته باشد. بر اونم میخواد مثال بزنه، اونو شاید بتونیم بذاریمش بر جلسه بعد، چون بعد از اینکه بحثی این تموم میشه وارد اقسام میشه، اقسام حرکت طبیعی، از همین جام شروع میکنه، بحثو بذاریم برای فردا بهتره. اون که تموم شد، داریم اقسام حرکت طبیعی رو میگیم،
اقسام ابتدایی در تقدم و تقدم تمام.
بله، ببینید ما بحثمون به مناسبت کشید، اینطور شما اقسامی رو برای حرکت ذکر کردیم و بعضی گفتیم مقدمن، بعضی گفتیم مؤخرن، بعد خواستیم فصول مشترکه رو که در عنوان آمده ذکر کنیم، فصول مشترکه بین طبیعی و ارادی رو گفتیم، بین طبیعی و قصری رو گفتیم. تا بحث طبیعی و قصری و ارادی پیش آمد به مناسبت بحث حرکت طبیعی رو مطرح کرد. بله، از اون بحث ایراد الفصول، ایراد فصول حرکات علی سبیل جمع گذشتیم، تموم شد. چون در اون بحث ما حرکت طبیعی و ارادی و قصری رو ذکر کرده بودیم، خواستیم حرکت طبیعی رو بیشتر رسیدگی کنیم، اقسامش رو بگیم.